سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بحث شخصیت شناسی مؤمن رو تعقیب میکنیم. باز تاکید میکنم که وقتی میگیم مؤمن یعنی یک گزینه در کنار سایر گزینه های زندگی نیست. گزینه ایمانی یک گزینه که شخص میتونه از بین چند گزینه اون رو انتخاب بکنه نیست، بلکه از نظر خداوند تبارک و تعالی تنها گزینه مورد تایید خداوند برای زندگی، زندگی ایمانی هستش و اساساً غیر از مؤمن انسان نیستش. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. فقط مؤمنین هستن که دوچار خسران نیستن و اهل خسران نیستن. فقط مؤمنین هستن که حیات انسانی با باطن انسانی دارن. غیر مؤمن اساساً از حیات انسانی بهرمند نیست. اینکه در سوره انفال می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت می‌کنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. این حیات، حیات انسانی و حیات ایمانی است که در سایه اجابت خدا و رسول به دست میاد. یعنی فقط مؤمنینی که اهل اجابت الله و اهل اجابت رسول و اهل بیت علیهم السلام هستند به این حیات نائل میشن. لیحییکم استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، به اون چیزی که به شما حیات میده. خب ما در اون جایی که اجابت خدا و رسول هم نیست، آدم ها دارن زندگی میکنن، در عرصه های مختلف زنده هستند، اما یا حیات به قول قرآن جمادی دارند یا کمتر از جماد، یا گیاهی دارند و یا حیوانی، اونها هم حیاته. اما حیات طیبه و حیاتی که خدا برای انسان میپسنده و انسان برای این حیات آفریده شده، فقط حیات ایمانی است. فقط ایمان و مؤمنین هستند که از حیات انسانی برخوردار هستند و سعادت دنیا و آخرت رو به دست میارن. برابر این وقتی که داریم شخصیت شناسی مؤمن رو میگیم، دقت بکنید که این یک گزینه در کنار سایر گزینه ها نیست. تنها گزینه مورد تایید خداوند تبارک و تعالی برای حیات انسانی است. خب فرمایش امشب رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض میکنم خدمتتون. به محضر مقدس شون صلوات خط بفرمایید. المؤمن له قوتون فی دین. مؤمن در دینداری قدرتمنده، به خاطر اینکه خب مؤمن با بصیرت دین خودش رو انتخاب کرده. اینجا باز به اون تفکیکی که در قرآن بین مسلمان و مؤمن هست توجه عزیزان رو جلب میکنم که فرق هست بین مسلمان و مؤمن، بین اسلام و ایمان. ایمان وقتی آمد باور هست، آرامش داره، سکون در شخصیت انسان میاد. ایمان یعنی اون چیزی که من از خدا بهم رسیده دیدم و پسندیدمش و قبولش دارم. دیگه خجالت نمیکشم که در یه جا مؤمنانه زندگی کنم، نه داخل کشور نه خارج کشور. اینجور نیستش که در قم مثلا یه جور زندگی کنم، اگه برم کیش یه جور دیگه میشم، برم دبی یه جور دیگه میشم، برم خارج از کشور یه جور دیگه میشم. یک کسی که در شرایط اقلیمی یا مکانی ظاهرش، لباسش، منشش، منطقش تغییر میکنه، این مؤمنانه نیست. مؤمن یعنی باور داره دینی که بهش داده شده، حقیقتی که بهش داده شده و میفهمه که اون چه که بهش داده شده چون بر اساس علم خداست و بر اساس علم متخصصان معصومه بهترین سبک زندگیه و هیچ کس وجود نداره که بتونه سبک زندگی بهتر از سبک زندگی خدا به ما عرضه کنه. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. هیچ رنگی قشنگتر از رنگ خدا، هیچ سبکی زیباتر از سبک زندگی الهی برای ما وجود نداره. و من احسن من الله حکما. چه کسی از نظر آیین از خدا بهتره؟ مؤمن اینو قبول داره. برای این دیگه خجالت نمیکشه یه جا اگر بخواد ظاهر دینی داشته باشه، یه جا ریش بذاره، یه جا ریششو بتراشه، یه جا حجاب رعایت کنه، یه جا حجاب رعایت نکنه. با حزب اللهیای و مؤمنین و فضای مذهبی که میشینه یه جوره، با فساق و فجار و طاغوت ها و ضد انقلاب ها و اینها هم میشینه به سبک اونها در بیاد. مؤمن اصلا اینجوری نیست، ملون نیست که رنگ عوض بکنه. اینجوری نیست که یه جا خجالت بکشه نماز بخونه، یه جا خجالت بکشه از دینش، از مرامش، از آیینش حرف بزنه و دفاع بکنه. چون مؤمنه، یعنی قلبش امنیت پیدا کرده به اون چه که بهش داده شده. قرآن کریم در توصیف نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید آمن الرسول به ما انزل الیه. پیامبر به اونچه که بهش نازل شده ایمان داره. شاید در نگاه اول این تعجب انگیز باشه که چرا خدا در توصیف پیامبر اینو میگه، ولی وقتی که انسان در عمل وارد میشه میبینه این کار سختی هستش. یعنی انسان باور کنه اونچه که از خدا بهش نازل شده حقه. این تأکیدی که قرآن میکنه، این حقه و تردید پذیر نیست. برای همین هم قرآن از شروع ارتباطش با مردم نفی تردید میکنه که قبلا در این باره صحبت کردیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این با شرط لا ریب فیه هدن للمتقین. ولی وقتی کسی در قرآن تردید داره، در آموزه های الهی تردید داره، در فقه شیعه تردید داره، در دستورات دینی تردید داره، این تزلزل پیدا میکنه، این دیگه هدایت نمیشه، این هر روز بالا پایین میشه. تو زنداری، تو شوهرداری، تو تربیت بچه، تو کار اقتصادی، تو معاملات، تو کار هنری، تو کار سیاسی، تو کار اجتماعی، در اخلاقیات خودش دائما تردید داره، بالا پایین میشه. یه موقع حزب الله داغ داغ، یه موقع سرد سرد میشه، یه موقع میانه است، یه بار بیحال میشه، یه بار کسل میشه، یه بار خونسا میشه، یه بار فعال میشه. حالت‌های زیادی پیدا میکنه. اما یک کسی که تردید نداره، یعنی تردیدها رو از خودش برطرف کرده، که قبلا در این باره مفصل صحبت کردیم، شک‌ها و تردیدهای خودش رو برطرف کرده و متوجه است که این آینی که داره میگیره و این آینی که به او رسیده یک آین حقه. حق یعنی سزاوار، یعنی شایسته، بهترین چیزیست که میتونسته از دریافت بکنه. حالا این دیگه شک نمیکنه. این اون موقع تو هر شرایطی دین خودشو داره، محکم هست، تزلزل پیدا نه، وسوسه ها روش اثر نمیذارن، تردید نداره، نه تردید فکری پیدا میکنه و نه تردید عملی، همیشه ثابته. یه جا تو هر شرایط زندگی، یه شرایط زندگی خوب عالی داره و هیچ وسوسه، هیچ وسواس خناسی هم در او تأثیر نداره. برای همینم هم دینداریش قدرت داره. مؤمن لهو قوتون فی دین، قدرتمند هستش در همه جا. تزلزل تا چهار نفر حرف بزنن، تردید بکنه، شک بکنه، هم نوای اونها بشه. بعضی اینجوری هستن. یا خجالت بکشه از اینکه دینش رو اظهار بکنه، خجالت بکشه از اینکه نمازش رو اظهار بکنه، خجالت بکشه از اینکه میگه خب حالا اینجا جوش نیست، حالا نماز نخونیم میریم بعدا خونه 11 شب قضاشو میخونیم، اینجا خوب نیست ما بشیم نماز بخونیم. یا تو حجاب، یا در نمیدونم رعایت مسائل شرعی، در نمیدونم خیلی چیزهای دیگه. مؤمن همه چیش قدرتمنده، چون با بصیرت انتخاب کرده، با آگاهی انتخاب کرده، با معرفت دینش رو انتخاب کرده، لذت میبره، پوز میده به دینش، افتخار میکنه به دینش، و اصلا اونو یک مایه شادی، آرامش، قدرت و شخصیت میدونه. جایی که شما تا پادواز شد دانشگاه یه رنگ دیگه شدی. حالا ما خیلی آدمایی داریم که اینجا محیطای خوبی هستن، تو حوزه، توی قم، توی مشهد، توی فضای مذهبی، پاشون باز میشه دانشگاه، خودشون به خودشون دیگه باور ندارن، اصلا خودشون باور ندارن. این خوب نیست. اینجوری میوفتن توی محیط آنچنانی، میگن خب حالا دیگه اینجا الان یه جوریه که حالا من مثلا بهتره مثلا لباس روحانیت تنم نباشه، مثلا بهتره که نگم طلبه هستم، خجالت میشه اگه بگم طلبن، همین اه 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 فلان و اینها، مثلا یه چیز دیگه بگم، یا مثلا نگم مثلا من بابام مثلا جانباز بوده، سپاهی، روحانی، خانواده اینجوری هست، خیلی اینجوری هستن، اصلا پنهان میکنن. تا برسیم جایی که یه جا کسی اسمش زهراست، من باور کنید اینجوری هستا، میگه اسم چیه؟ میگه اسم شادیه، نمیدونم اسم من، نمیدونم اسم من عجق وجق، خجالت میگه اسمش رو، حتی اسم مذهبی. تا جایی که افراد الان میخوان اسم گذاری کنن برای بچه هاشون، به جای اسامی مقدس، اسامی بزرگترین انسانهایی که خدا خلق کرده، خجالت میگشن این اسما رو بذارن، میگردن دنبال اسمایی که از جمادات و گیاهان و حیوانات انتخاب میکنن برای آدم، برای انسانی که شایستگی خلیفت الله شدن داره، شایستگی همراهی با اهل بیت داره. این یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، میگن یک اسمای عجق وجق انتخاب میکنن برای بچه هاشون، میگه این کلاسش بیشتره. یه آدمی که خجالت میکشه برای خودش، بی کلاسی میدونه اسم اهل بیتو، برای بچه هاش، برای خودش، برای کارهاش، خب این معلومه که تزلزل در ایمان داره. این لهو قوتون فی دین نیست، لهو ضعفون فی دین هستش، این ضعف دینی داره. ولی ما الان تو آمریکا، تو اروپا، تو کشورهای دیگه داریم اسم گذاری که میکنن بچه هاشونو. با شما نگاه بکنید، یه این مستند محمد علی کله یا چند شب پیش تلویزیون نشون میداد تو زندگیش، هر چی صداش کردن کاسیوس، میگفت نه من محمد علی هستم، صد دفعه گفت کله، نه محمد علی، دادگاه دارن محاکمهش میکنن، قاضی داره میگه که من محمد علی هستم، اصرار داره که من یه مسلمانم، اصرار داره بگه من اسم محمد علیه. ماها نه، ماها خیلی وقتا تزلزل به اون اتفاق میفته. یعنی بعضیا اسم گذاری ها هم براشون سخته، یعنی از این مقدار هم خجالت میکشه، از این مقدار. تا برسیم به چیزهای دیگه، عروسی میخواد بگیره، میفهمه که این عروسی حرام، اختلاط زن و مرد، فحشا توش اتفاق میفته، ناجور، آثار طبعات بد داره، میگیره برای دخترش، برای پسرش میگیره، برای خودش میگیره، جشن تولد میگیره، پر از فسق. ها شما میفهمی این لهو قوتون فی دین نیست، این یعنی راحت دینشو به قلب سید الشهدا توف میکنه، هر وقت خواست میندازه کنار تو هر جمعی. بله، شده یک روند سکولاری که آره بر تو غیر از تو حالتهای شخصی خودم، آره دین خوبه برام، نماز خودم میخونم، روزه میگیرم، مشهد میرم، مکه میرم، اما یه چیز شخصی هستش، یه امر شخصی هستش. ما یه موقع رفته بودیم حج، یعنی عمره، یه گروهی با ما اومده بودن، همه این هنرمندا بودن. آقا از کلاسای حج همه بی حجاب آرایش کرده. گفتیم خب حالا اینا حتما تحت تاثیر قرار میگیرن، حاج آقا یه حرفی میزنه، یه چیزی، نه هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ما تو هواپیما دیدیم که داشتیم می‌رفتیم دیگه، داشتیم می‌رفتیم خانه خدا، دیدیم که نه همون آرایش و همون چیز و اینا دور. رفتیم مدینه، دیدیم مدینه هم همینجوری هیچ تغییری نکرد و تاثیر زیادی نداشت. مکه یه مقدار چون اعمال سنگین بود اینا جمع جور کردن خودشونو، بعد از اعمال و از احرام در اومدن دوباره آرایش و همون وضعیت اینا. این حجای اینجوری هستش که زیادم هستش. ما چقدر آدم داریم که رفتن حج اما واقعا اعتقادی به احکام دین ندارن. تازه میگه من اصلا اعتقاد به خمس ندارم، من خمسو چون میخوام برم حج گفتم باید پولت حلال باشه. بعد قبل الان تازه اومدم 60 سالگی خمسمو حساب کنم بعد برم حج، ولی باورم نداره. خودشم صریحا میگه من اصلا قبول ندارم، ولی حالا چون دیگه گفتم باید برای حج من خمس بدم میدم. این که له قوتون فی دین یعنی تمام دین رو در بس قبول داره. نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض نیست، بعضیش رو قبول دارم بعضیش رو قبول ندارم. من فردیاش رو قبول دارم اجتماعیاتش رو قبول ندارم. تو اجتماع باید هر جور دلم خواست زندگی کنم. حالا فردیاش خوبه، نماز رو میخونم، مسئله فردیه، روزه رو میگیرم، فردیه. این نیست. له قوتون فی دین یعنی دینش رو محکم میگیره، اجرا میکنه، تو همه شرایط هم ثابته، افتخار هم میکنه که مؤمنه و مسلمانه و حزب اللهیه و اعلام هم میکنه که این تعلق رو دارم، اعلام میکنه. نه اینکه مثل خیلی از شخصیت های ما، ولو شخصیت های روحانی هستن، تا چششون به چهار تا خارجی میخوره یا میرن کشور خارجی از داشته های خودشون پشیمونن و یه جوری ابراز میکنن که بقیه خوششون بیاد، یه جوری میخوان دین رو جا بندازن که بقیه هم خوششون بیاد ولو دین نباشه. سکولاریزم، التقاط از اینجا میاد بیرون. مؤمن قدرتمنده در دینش، بر اساس بصیرت، بر اساس عشق انتخابش کرده. خب و حزمون فیلینه، مؤمن در این حالی که نرمه، در مورد نرمی مؤمن دو جلسه سخن گفتیم. مؤمن در حالی که نرمه دیگه، در اون فرمایشی که از پیامبر داشتیم یادتون هستش، فرمایشی از پیامبر داشتیم در مورد مؤمن، حینون لینون حتی تخاله من اللین احمق. مؤمن نرم هست، رام و نرمه، طوری که تو فکر میکنی آدم احمقیه. این مهم نیست که دیگران چی فکر میکنن، این که کسی برش مهمه دیگران در مورد چی فکر میکنن دچار شرک میشه از نظر اخلاقی، چون باید خودش همش بخواد با دیگران تنظیم بکنه، با خدا کاری دیگه نداره. ولی مؤمن در حالی که بقیه اینجوری فکر میکنن خیلی آدم محتاط و عاقلی هست. بقیه ممکنه اینجوری فکر کنن، اینا به بقیه اینجوری بنمایاند، چون در روایت داریم نصف شخصیت عاقل تغافل، نصفش بیخیالیه و نصف العاقل در یه جای دیگه داریم تجاهل. لا عقل لک تجاهل، اینا رو بحث کردیم قبلا. هیچ عقلی مثل تجاهل نیست، میفهمونه به بقیه که نمیدونم یا حواسش نیست اینا، ولی تو باطن قضیه کاملا هوشیاره. مؤمن کاملا هوشیاره، رو دربایسی نداره، تعارف نداره، هوشیاریشو داره، تو تعارفات دینشو از دست نمیده، تو تعارفات حقایقو فدا نمیکنه. تو تعارفاتو نه محکم هست، حرفشو خیلی راحت میزنه. معرفش هم مهم نیست، اگه بخواد حرف حقو بزنه، حرف دینو بزنه، یه کسی بهش بر میخوره، خب بر بخوره. بابامه، خب بر بخوره. نه مؤمن هوشیاره، در حالی که نرمی رو داره، اگه بخواد پدرش، مادرش، همسرش، فرزندش، کسی دعوتش کنه به حرام و کار خراف دین، اصلا زیر بار نمیره. برایش مهم نیست کسی ازش ناراحت بشه. اینجوری نیست. الان نمیشه جانی، اینا چند تا نفر نمیدونم، حالا من جلو اینا که نمیشه مثلا، باید جلو اینا، نه مؤمن اصلا جلوی اینا مؤمن براش جلوی خدا خیلی مهمه، جلوی اهل بیت خیلی مهمه. مؤمن هر لحظه تصور داره که در محضر خدا و اهل بیت، در محضر فرشتگانه، اونا رو باید بیشتر رعایت بکنه تا ساحت بقیه آدم ها رو. پس در این حالی که نرمه، به قدری که بقیه فکر میکنن چیزی سرش نمیشه، در این حالی که براش اهمیتی نداره این نگاه دیگران، اما کاملا هوشیار و مراقب هستش که سرش کلاه نره، دینش رو ازش نگیرن. این عقلانه. ما توی این مملکت جایی داشتیم که امام به بعضی از مراجع گفت ساده لو سرت کلا میذارم، سوادت خوبه، درست خوبه، درس بده تو، فقط برای درس دادن خوبی، اما ساده لو هستی، هضم نداری، دقت نداری، عقلانیت نداری، سرت کلا میذارم. منافقی میریزن تو خونت، پول بیت‌المال رو میدی به منافقین، به کسای دیگه. میشه آدم یک کسی مجتهدم باشه، اینجوری باشه. خب اینو دقت کنیم. و ایمانون فی یقینه، خیلی مهمه، یعنی مؤمن ایمانش با یقین همراه است، همون حرفی که اول زدم براتون، یعنی اگر ایمان داره اطمینان هست، این ایمانش مقرونه با یقینه، گرایشی که پیدا کرده، دلی که داده، بصیرت هم درش هست، درش هم بصیرت. ما خیلی آدم ها داریم، آدم های خوشدلی هستن، چون مؤمن اینجوری دیگه، غرون کریم، خوشدله، گرایشات معنوی داره، دوست داره اهل بیت رو، دوست داره خدا رو، دوست داره مظاهر دینی رو دوست داره، اما گاهی وقتا تردید داره، شک داره، یقینی کار نکرده، در حالی که دین از ما چی رو میخواد؟ دین از ما اینو میخواد که اگر دین رو قبول کردیم، آمن الرسول به ما انزل علی بصیرتن، این قرآن میگه من بر بصیرت دعوت میکنم دیگر رو، و تابعین منم اینجوری هستن. ادعو علی بصیرتن، اگه دعوتی میکنم دعوتم بر بصیرت. مؤمن اهل مطالعه است، مؤمن اهل سواله، مؤمن نمیذاره تردیداش بمونه، مؤمن شکاشو زود برطرف میکنه با صحبت با کارشناسات، به یقین میرسونه خودشو، به استحکام میرسونه خودشو، استحکام هم قدم برمیداره. این حالت مؤمن هستش. و هرسون فی فقه، در فهم دین حریصه، در فقه یعنی فهم حریصه. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. مؤمن در فهم دین، شناخت دین، مطالعات دین حریصه. منبر رو دوست داره، سخنرانی رو دوست داره، مطالعه رو دوست داره، محضر علما رو دوست داره. شما در ماه مبارک رمضان در دعای ابو حمزه ببینید امام سجاد علیه السلام به خداوند میگه که لعلک فقط تنیم مجالس العلماء، اگه من از چشم تو افتادم و حالم بد شده، شاید تو دیگه منو تو مجالس علما نمیبینی. مؤمن عاشق مجالس اهل علم و علماست، مؤمن فراری نیست از مجالس علمی، مجالس علما، به علما فرمایشاتشون، به شنیدن، به فهمیدن، به یادگیری بسیار حریصه. حریصا چرا؟ چون اول از این مسیری که باید طی کنه برای آخرتش باید با علم باشه. لکل شیء طریق و طریق الجنة العلم. حضرت فرمود برای هر چیزی راهی است و راه بهشت علمه. جاهل، مسلمان جاهل به بهش راه پیدا نمیکنه. اینقدر بده که یه مسلمان آگاهی دینی، بصیرت و فقه دین نباشه. لیت السیات و علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الحلال و الحرام. امام صادق فرمود ای کاش با تازیانه بزنم به سر شیعیان من، ولی اینها برن حلال حرامشون رو یاد بگیرن. میارزه اگه آدم بره یه جا ذلت بکشه، کتک بخوره، سختی بکشه، دینش رو یاد بگیره، هجرت بکنه بره یه جا تو شرایط سخت، فقط دینش رو یاد بگیره، ارزش داره. بره مجلس یه عالم با سختی، پول بده، هزینه بده، خونه دل بکشه، تازیانه هم بخوره، ولی دینش رو یاد بگیره، میارزه، چون ابدیتش در گروه این دینش. لو اوتیتو به شاب من شبان شیعه لا یتفقهو لادبتهو، اگر یه جوانی از جوانای شیعه رو ببینم که تفقه دینی نمیکنه، مطالعات دینی نداره، ادبش میکنم در جای فهمو لزرب تو میزنمش. امام رؤوف امام مسلمونه داره میگه، امام شیعه است داره این حرفو میزنه. جوان شیعه ای که دینش رو بلد نیست از چشم خدا میفته، از چشم پیغمبر میفته. قرآن کریم میگه که یه جوان نعمرکم، آیه قرآن دیگه، از مردم آیا ما به شما عمر ندادیم که اگر بخواید متذکر بشید متذکر بشید؟ عزت فرمود توبیخ اون لبن ثمانیه، این یه جوان 18 ساله است که خدا توبیخش میکنه که تو 3 سال وقت داشتی، از بعد از تکلیفت تو 3 سال بعد بارتو میبستی، پس تو این 3 سال چیکار کردی؟ از نظر امام میگه یه جوان 18 ساله باید دینشو کامل بلد باشه، عقایدشو یاد گرفته باشه، اخلاقیاتشو بلد باشه، فقهش هم بلد باشه. میگه توبیخ میکنه خدا. لذا فهمود یه حدیث طولانی است از امام صادق علیه السلام، قبلا هم براتون این رو خوندم که لست احب ان عرب شاب منکم الا غادیا فی حاله، دوست ندارم یه جوان شیعه از شما رو ببینم مگر اینکه در یکی از این دو حالت باشه، اما عالم او متعلم، یا عالم باشه یا در حال یادگیری دینش باشه. و ان لم تفعل فرت، اگه این کار نکنه کوتاهی کرده. و ان فرت ضیع، اگر کوتاهی بکنه ضایع کرده خودشو، استعداداشو، دینشو. و ان ضیع اسم، گناه کرده اگر کوتاهی بکنه ضایع بکنه. و ان اسم سکن النار، وقتی هم گناه میکنه در اثر جهالت ندانست، آقا نمیدونستم این معامله ربویه، نمیدونستم این کار حرامه، نمیدونستم این کار اینجوری، خب چرا نمیدونست؟ ندانستن جرمه از نظر خدا، از نظر اهل بیت. کسی که دین شناس نیست جرمه. پدر مادر رو یادشون باشه، هی کیف نکنن بچه هامون دکتر مهندس شدن، حواسشون باید باشه بچه هاشون باید دین رو بشناسن. بعد دخترم دکتر مهندسه، دخترم نمیدونم، دخترم استاندار شده، فرماندار شده، مدیر کل شده، خب دینو میشناسه، یعنی حلال حرامشو میشناسه، با فقه آشنا هست، با رساله آشنا هست، مرجع تقلید داره، اخلاقیاتو میشناسه، عقایدش درسته، تردید نداره. این یه چیزی وظیفه پدر مادر و بچه‌هاش یاد بدن، وظیفه شرعی پدر مادر و بچه‌هاش باید اینو تعلیم کنه و این زمینه‌ها رو برای بچه‌هاش فراهم کنه. میگه بعد وسط قسم هم میخوره حضرت، میگه چنین جوانی ساکن سکن النار، ساکن جهنم میشه. والذی بعث محمدا بها، قسم به کسی که پیامبر رو به حق مبعوث کرد، قسم میخورم که این جهنمی میشه. امام ماست داره اینقدر صریح داره میگه لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، هر کدوم از شیعیان که دین فهم نیست، تنبل بی حوصله است، نمیره دینشو یاد بگیره، خیری هم توش نیست. شیعه بی مغز، شیعه بی فکر. لذا امام زمان فرمود لقد آزانا جهلاء و شیعه و همقاهم، شیعیان جاهل و احمق ما رو آزار میدن، رفتارهاشون، کارهاشون، همه چی منو اذیت میکن. این امام زمان علیه السلام. پس مؤمن حریص تو یادگیری دین، این زبان بلده، دانشگاهشو قشنگ میره، پول دانشگاه هم میده، کلاس هم میره، برای امتحانات هم خوب میخونه. ما یه برنامه گرفته راجع به زناشویی بهش دادیم، یه برنامه راجع به تربیت بهش دادیم، یه برنامه راجع به کنترل فکر بهش دادیم، یه برنامه در مورد مثلا مشکلات اخلاقی بهش دادیم. بعد 6 ماه اومده میگه نرسیدم، کار داشتم، وقت نکردم، نمیدونم، انقدر گرفتار بودم که درس دانشگاه داشتم. اصلا اینا هیچ کدوم عذر نیستش، اینا همش حرف مفته. آقا تو زن داری، بچه داری، داری بچه دار میشی، داری یه آدم رو از پیش خدا میکشونه اینجا تو رحم زنت یا تو رحم خودت. ای خانم، باید قبلش فکر میکردی که باید این جنهاش تقویت بشه، باید مسائلش رو یاد میگرفتی، باید انعقاد نوت رو یاد میگرفتی، باید تقویت ژنو یاد میگرفتی، باید میومدی برنامه میگرفتی برای دوران قبل از بارداری، بارداری ماه اول تا نهم، اینو ما همش برنامه داریم میدیم به عزیزان. دو سال شیرخارگی، 5 سال بعدی، 7 سال دوم، 7 سال سوم، قاعده داره همینجوری. بله ما ازدواج کردیم بچه دار شدیم. بی حساب بی کتاب این بچه فردا قیامت یقت تو میگیره، میگه تو بی خود کردی، اصلا آمادگی نداشتی منو دعوت کردی به زمین. برای چی تو پدری بلد نبودی منو دعوت کردی به زمین؟ برای چی تو مادری بلد نبودی منو دعوت کردی به زمین؟ لذا قرآن میفرماد بچه ها روز قیامت از خانواده اصلا شکایت میکنن، یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی. اونجا قیامت تو نمیتونی بگی من طلبه بودم در وقت نکردم بشینم مسائل زنداری، شوهرداری، بچه داری، نمیدونم تربیت فرزند رو یاد بگیرم، داشتم مجتهد میشدم، داشتم مهندس میشدم، داشتم دکتر میشدم، استاد بودم، رئیس جمهور بودم. اصلا هیچ کس این چیزا از هیچ کس نمیپذیرن اونجا، چون این واجب دینته، واجباتو که نمیتونی انجام ندی. که 2 سال دیرتر دکتر میشدی، مهندس میشدی، به جایی برمیخورد؟ ها؟ به جایی برمیخورد؟ دین تو یاد بگیر. دانشگاه دارم، درس دارم، امتحان دارم، مهندسم، دکترم، خانه دارم، شوهر دارم، کار دارم. حرف بی خودی. من الان از شاگردای خودم، اساتید دانشگاه هستن، رؤسای دانشگاه هستن، یکی دوتا هم نیستن، 10 نفر از شاگردای من رئیس دانشگاه هستن، اساتید دانشگاه هستن، هر کدوم چند هزار دانشجو تو دانشگاهشون دارن کار میکنن، یکی دوتا 10 تا نیستن ها، زیاد. خب این آقا یه دانشگاه رو داره اداره میکنه، بعضیشون 20 تا، بعضیشون تا 50 تا دانشگاه رو عضو هیئت امنایشون هستن، دخالت دارن. کتاباشون کتابای دانشگاهیه، کتابای این اساسی، کتاب درسی دکتراست، ولی میگه ما لااقل 3 ساعت وقت برای برنامه های شما میذاریم در روز، به همه کارشون هم میرسن. چطور اون استاد دانشگاه است، رئیس دانشگاه است، میرسه طلبه درس خارجه، میرسه مجتهده، میرسه، بعد توی جوجه میگی من وقت ندارم، ما نرسیدیم، نمیرسم، کارم زیاده، سنگینه. این دیگه تنبلیه. این همون است که ما واقع فهمون که کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت 2 چیزه، تنبلی و بی‌حوصلگی. اصلا اینجا خدا انقدر حجت داره براتون که نه، چقدر خانمای خانه‌دار دارم 2 قلو 3 قلو زاییدن، برنامه‌شون هم میرسن. نگو من با یه بچه نمیرسم، بچه من اینجوری، نه بچه 2 قلو داره، به خدا الان من چند تا خانم دارم بچه 2 قلو 3 قلو دارن، دارن یه فضای مجازی مذهبی رو اداره میکنن، درس ها رو میخونن، پیاده میکنن، مینویسن، خودشون تو فضای مجازی 100 نفر رو هدایت میکنن. چطور این بچه 2 قلو داره؟ کارم میکنه، تا شاغلم هست بیرون. چطور؟ سرباز داریم، ارتشی داریم، فرمانده داریم، همشون میرسن دارن این کار رو میکنن. پس دیگه بهانه نگیریم. مؤمن در آموزش دینش محکمه، وقت میذاره برای یادگیری مسائل دینیش تو هر 3 ساحت دین، یعنی فقه اصغر، همون رساله، مسائل شرعی، فقه اوسط، اخلاقیات، و فقه اکبر، معارف. مؤمن عشقش یادگیریه. این یه نکته که وظیفه است. نکته دوم این است که درجه است. درجات آخری بر اساس معرفت انسانه. هر چقدر انسان در دین آگاه تره، دین شناستره، قدرتمندتر، پاکتر، قوی‌تر، درجاتش هم تو آخرت بالاتر هستش. اصلا مؤمن تنبلی توی شناخت دین و معارف دینی نمی‌کنه. شیفته دینه، شیفته معارف دینی، وقت میذاره برای مسائل معنویش. پس هم وظیفه‌اش، خب فردا قیامت باید ما 50 تا سوال روز قیامت می‌پرسن دیگه. مؤمن باید وقت بذاره اینا رو یاد بگیره، بعد عمل کنه غیر از یادگیری. این 50 تا سوال شوخی نیست. از همین لحظه مردن سوال های 50 تا سوال شروع میشه، نه روز قیامت ها. پیامبر فرمود من مات فقط قامت قیامت، و مردی قیامتت شروع میشه، سوال ها شروع میشه. مومن وقت میذاره برای این کار، نرسیدم، وقت نکردم، نشد، حال نداشتم، این چیزا اصلا هیچ فرشته ای از شما نمیپذیره. قیامت اصلا این حرفا رو از هیچ کدوم از ما نمیپذیره. این از این مضافاً این که اساساً جدای از این که این وظیفه است، خب درجات آخرتی انسان، یکی از اولیای خدا میگفت من یه شب خواب دیدم که، خدا رحمتش کنه، میگفت من شب خواب دیدم که بردنم بهشت، همین جوری هی درجات بهشت به من نشون میداد، میگفتن این درجات شماست، این درجات شماست، این درجات شماست، همین جوری من میرفتم بالا، میدم چقدر من درجات دارم، گفت همین جوری که داشتیم میرفتیم یه جا نگه داشتن، گفتن خب تمام شد آخرشه، گفت اون همه درجه من دادن خب، یه چیز این که به من گفتن آخرشه دیگه نمیتونی بالاتر بیای، کلی غصه گرفت منو. خب فردا سهم آخرتی و ابدی ما کم میشه تو فهم دین، یه درجه داره، هرچی انسان آگاه‌تره به شرطی که انشاءالله عمل بکنه درجات خودش بالاتر میره. بعدا حسرت میخوره که چرا من وقت نذاشتم. یه شهیدی بود خدا رحمتش کنه، خیلی علاقه داشت، من خیلی دوست داشت، حریص در دین بود، یه پاسداری بود، من یادمه این با منم اومد عملیات رمضان جبهه با هم بودیم، پاسداری هم بود، شهید شد. شهید شد، چند وقت بعد من خوابش رو دیدم توی بهشت با لباس روحانیت، از بس این دیندار دوست داشت مطالعات دینی، اونجا با این هیبت خوابش رو دیدم. بعد به من گفتش که من تو دنیا یه جلسه بود 12-13 جلسه رفتم شرکت کردم برای مسائل دینی، یه جلسه شو کوتاهی کردم، الان تو اینجا حسرت اون یه جلسه هم دارم میخورم. خیلی جالب بود برای من، میگو به بچه ها بگید تنبلی نکنن تو یادگیری دینش، درجات آخرتیش بعدن حسرت میخوریم. خب فردای قیامت سلطنت قرآنه، یه کسی قرآن بلد نیست معطل میشه تو برزخ، حدیث داریم، حدیث معتبر داریم، مؤمنی که قرآن خوندن بلد نیست تو برزخ معطلی داره تا یاد بگیره، کسی دینو بلد نیست معطلی داره، گرفتاری داره تو برزخ، خب حالا وقت بذاره بره یاد بگیره، سوادم لازم نداره. خوشبختانه هیچ کدوم از صفات دینی سواد لازم نداره، همین بری بشنوی یاد بگیری عمل کنی درست میشه. این یه وظیفه است، یه تکلیفه که ما باید اینها رو بلد باشیم. لذا فرمود مؤمن حریص در دینش. خب یه صلوات خط بفرمایید. نکته بعدی و نشاطون فی هدا، خیلی زیباست این، مؤمن همیشه با نشاط، مؤمن در مسیر دینی که داره میره با شلی و سستی و بیحالی نمیره. بعضی از افراد هستن من میدم رعایت میکنن دینو، اما انگار که ناراحتن که دینو رعایت میکنن، حجابو داره ها، ولی میگه من میتونستم این چادر رو دست سرم در بیارم، انگار که دین به این قصه داره دق میده به این، ولی مؤمن اصلا اینجوری نیست. مؤمن هر کدوم از چیزهای دینو که داره لذت میبره ازش، خدا رو شکر میکنه، با نشاط دینداری میکنه. مؤمن اینجوری نیست که چاره ای نیست دیگه، چیکار کنیم بالاخره نکنیم میریم جهنم، دلم یه چیز دیگه میخواد. برای همینم خیلیا که رعایت میکنن به محض اینکه شرایط زمانی مکانشون تغییر پیدا میکنه به شدت به رنگ اهل دنیا در میان، همین کافیه سفر خارجی برند، کافیه پاشون یه جای دیگه غیر از شرایط محیط های دینی باز بشه زود تغییر رنگ میدن. اصلا مؤمن اینجوری است، مؤمن از اینکه این دینو بهش دادن مسته، لذت میفره. کفا بی ازن ان اکون لک عبدا، برای من این عزت بس، این عزت که میگه بس یعنی دنبال عزت دیگه ای نیستم، به ریاکاری بیفتم دنبال عزت دیگه ای باشم، بخوام از آمریکا، اسرائیل، اروپا بقیه منو تایید کنن، اونا هم به من به به چه چه بگن، برام دست بزنن بگن آنه تو مثلا خوبه، اصلا دو تایید کسی نیست دیگه. کفا بی ازن، این عزت برای من بسه که ان اکون لک عبد، من عبد تو هستم، من از هیچ کس تقلید نمی کنم، از جای مرام زندگیمو نمی گیرم، از جای سبک زندگیمو نمی گیرم، دوست ندارم اصلا از کسی بگیرم. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، برای من این افتخار بس که تو مربی منی، تو رب منی، تو مالک و تدبیر کننده منی، من زیر نظر تو دارم تربیت میشم. مؤمن سرمست از دینداریشه، سرمست از دینداریشه، خوشحال از تشیعش، از اینکه رساله داره، مرجع تقلید داره، زواهد رو رعایت میکنه، از اینکه خجالت زده نیست، همون لهو قوتون فیدین، نشاط داره، مؤمن با نشاطه. قبلا هم توضیح دادم در اسلام یادتون نره غم، افسردگی، اینها هم گناه هم جرمه، یادتون نره، هم مریضیه و هم جرمه. الحزن مرض النفس، آدمی که محزونه، دائما قصه داره، گریه داره، مال دنیا رو دارم میگم، مال آخرت کاری نداریم، گریه های پست، قصه های پست، قصه هایی که من به این چهار بخشه که قبلا توضیح دادیم. مؤمنی که دنیا میتونه به گریه بیاندازدش، فرمود چی؟ فرمود من بکا علی دنیا دخل النار. یه آدمی که تو دنیا آدم عصبانیه، آدم هرس و جوشیه، آدم زود رنج و حساسیه، به خاطر دنیا، کارهای دنیایی، داد میزنه، جیغ میزنه، فریاد میزنه، عصبانی میشه، دعوا میکنه، قهر میکنه، این جهنم داره با خودش، گناه و معصیته. و هم مریضیه، الحزن و مرض النفس، مریضی قصه، قصه برای دنیا مریضیه، بیماری روانیه. مؤمن با نشاط، المؤمن دائم النشاط، مؤمن نشاطش دائمیه، هرس و جوش نمیخوره، قرصی نیست، عصبی نیست، من برم همش روانپزشک و روانشناس، مؤمن اصلا نیازی نه به روانپزشک داره نه به روانشناس. اونجایی که ما میکشیم به روانپزشک روانشناس، حتما تو دینمون خلل وارد شد. اونجایی که ما در زنداری شکست میخوریم، دینمون خلل داره. اونجایی ما در شوهرداری شکست میخوریم، دینمون خلل داره. ولو علامه دهرم باشی، دینت ضعیفه، فایده نداره، بشو یه نمیدونم پروفسور، بشو نمیدونم مجتهد، دینت خلل داره دیگه. ولی قوانین زنداری و شوهرداری خیلی شفافه. میگه خب چیکار کنم، زنمو دوست ندارم. بی خود کردی رفتی خواستگاریش، تو رفتی خواستگاری این زن، یه قیافش خوشم نمیاد، از هیکلش خوشم نمیاد، از اندامش خوشم نمیاد، غلط کردی رفتی زن گرفتی، تو چشت باز میکردی میدی، این که قربانی اشتباه و حماقت تو نباید باشه، این زن تو. امام صادق فرمود و ان لم یکن فی طبعه، اگر همسرت در طبعت نیست، اظهار العشق، این با همین کلمه ها، اظهار العشق واجبه، ولی زنت هم تو طبعت نیستش، میگه من نمیتونم، خوشم نمیاد، این میره مثل برج زهرمار میاد خونه، اعصاب زنشو خورد میکنه، اعصاب بچه‌هاشو خورد میکنه، میگم من با این زن نمیتونم کنار بیام، خوشم نمیاد ازش. و تو یه حیوانه به تمام معنا هستی که اسیر شهوت و طبعت هستی. در خصوصیات مؤمن داری، مؤمن آزاد از طبع و هوسش هستش. پس تو همش میخوای یه کسی باشه که قشنگ به طبع حیوانی تو بخوره تا تو بگی من میتونم دوستش داشته باشم. و حیوان ها هم اینجوری هم، والله حیوان ها وحشی ترینشون هم به طبعش جور در بیاد با یه آدم رفیق میشه. پس اونا چجوریه؟ اون حیوانه. این که من باید از یه کسی خوشم بیاد تا بهش محبت کنم، منطق حیوانیه، منطق مسلمانی نیست. ما ها این همه معصیت میکنیم، به خدا میگیم استغفرالله، استغفرالله غیر از الهی العفه، استغفرالله، الهی علف یعنی خدای من یه گناهی کردم، تو نزن منو، تنبیهم نکن، جذابم نده، اما استغفرالله یعنی خدای دوستم داشته باش، یعنی جبران، اصلا انگار نگاه که من گناهی کردم. چطور دیدی؟ کلمه استغفار خیلی معناش مهمه. خب ما به خدا میگیم خدای ما بعد از 40 سال 50 سال گناه و معصیت میخوام شما رو دوست داشته باشی، اهل بیت ما رو دوست داشته باشن. ما تو چطور خودت ارزه نداری؟ زنت رو دوست داشته باشی، شوهرت رو دوست داشته باشی، خانواده همسرت رو دوست داشته باشی. چرا با سلیقه من جور نیستن؟ نمیدونم چرا برادر زن من شب عروسیش منو دعوت نکرده یا کارت دعوت نداره، من یک کینه سنگین ازش به دل دارم. به به، پس تو در واقع خودشیفته هستی، عاشق خودتی، آدم ها رو بر اساس میزان هماهنگی با خودت دوست داری، نه بر اساس میزان قیمتی که دارن پیش خدا و اهل بیت. در حدیث معراج خداوند ارزش یه مؤمن رو به این میدونه که دیگران رو از چشم من نگاه میکنه و به عشق من دوست داره، نه به عشق خودش. یکی از که به عشق خودش با طبع خودش آدم ها رو میسنجه که دوستشون داشته باشه، یه حیوانه، یه آدم خودشیفته است، یه آدمی که گرفتار خودشه. مؤمن اصلا این گونه نیستش. خب شما شاگرد امام صادقی؟ امام صادق میگه اظهار العشق واجبون، اظهار عشق به همسری که در طبعت نیست واجبه. بعد طورش بکنی، همون مثل نفقه میشه بگی من زنم و دوستم نفقه بهش نمیدن. بگذاریم که خیلی ها نفقه رو نمیدن و جنایت میکنن، کم میذارن، سخت میگیرن به زن و بچه، واقعا جنایت میکنن، اسم خودشون هم میذارن مؤمن، از نفقه سخت میگیرن تا چیزهای دیگه. ولی خب بالاخره نفقه واجبه، شرعا واجبه، قانونا هم واجبه، خوشت بیاد و خوشت نیاد برای زن و بچه‌ت واجبه، کم میذارن. چطور نفقه واجبه؟ اظهار العشق هم واجبه. اون سه تا قانونی که مهارت‌های یک و دو توضیح دادیم، سه تا اصل اینجوری بوده، این قانون یادتونه، این سه تا قانون سه انگشت. اولیش چی بود؟ تأمین اقتصادی، این کوچیکه. وسطی تأمین عشق و عاطفه و اخلاق، و بزرگه چی؟ تأمین معنویت، دین. این واجبه، خوشت بیاد یا خوشت نیاد نداره. اینکه تو وظائف الهی تابع این نیست من میلم میکشه یا نمیکشه. ما عبد آفریده شدیم، ما بنده خدا هستیم. تو بندگی که یک کسی نمیتونه بگه که من خوشم نمیاد این قسمتشو انجام بدم، پس تو اصلا بنده نیستی. پس داری دروغ میگی، ایاک نعبدو، من فقط از تو قاعده میگیرم و فرمول میگیرم. داری دروغ میگی، خجالت بکش وقتی وای میسی میگی ایاک نعبدو، ولی خیلی از قوانین دینی رو راحت زیر پا میذاری. این خوب نیست. مؤمن نشاط داره تو دینش، شادی داره، آرامش داره. گفتم از نظر قرآن علامت مؤمن شادی و آرامش. اصلا مؤمن عشق به همسر داره. پیامبر فرمود کلما ازداد للعبد ایمانا ازداد حبا للناس. دفعه چندم دارم میگم این حدیثو؟ کمتر از هزار بار. اصلا مؤمن به محض اینکه مؤمن مهربانه، نمیتونه مهربون نباشه. مؤمن بد اخلاقی امکان نداره داشته باشه، مؤمن امکان نداره حسادت، امکان نداره بدبینی، امکان نداره بد اخلاقی داشته باشه. این نیست اصلا تو خلق مؤمن. مؤمن دور از اخلاق بد. حالا میرسیم روایتاشو براتون میخونم، آیاتاشو براتون بخونم ان شاء الله. توی که زن و بچه‌ت از اخلاق تو فشار هستن، شوهرت از اخلاق تو فشار هست، توهم برات داشته داری زندگی ایمانی داری، با 4 تا کلاس درس خوندن و 4 تا دانشگاه رفتن و اینا که نمیشه دین درست کرد. که دین یعنی اون متن خالص فرمایش خدا، اهل بیت رو بپذیری، عملش هم بکنی نسبت به بچه‌ت، نسبت به هر چیز دیگه. پس مؤمن دین دینداریش با نشاط، با خنده است، با مهربانی، با اخم و تخم و دعوا و زودرنجی و حساسیت و عصبانیت و سختگیری اصلا همراه نیست. و صلاتون فی شغل، یه تیکش دیگه بقیه‌شو نخوندم، تو در کافی بود این روایت که براتون خوندم. مؤمن تو سخت‌ترین شرایط نمازشو فراموش نمی‌کنه. نمازش اول وقته، اول وقت. هر کاری هم باشه فرق نه، خدا رحمت کنه مرحوم تختی، یه ورزشکاره، خدا حجتشو تو همه جا میذاره، تو مسابقه، تو تمرین، هر جا هست اول وقت نمازشو میخونه. دیگه فردا ورزشکار نگم تو ورزش و باشگاه بودیم نرسیدیم، کار علمی داشتیم، دکتر بودیم. من الان کسایی رو میشناسم، پزشکا، ما جامعه پزشکی داریم، 200 از شاگردای من پزشکن. مطب باشه، هر جا باشه مگه وسط عمل باشه، و الا غیر از اون، و حتی تو مطب، مطبش هم که باشه، از آن که بگن چند دقیقه اجازه میگیره، نمازشو میخونه، لااقل یه نماز اولشو یا سه رکعت مغرب و یا چهار رکعت عصر ظهرشو دوباره مریضا رو میبینه. حالا سرم شلوغه، حالا نمیرسم، حالا بذار باشه تا غروب، اصلا اینجوری نیست. در هر شرایطی باشه نمازشو مؤمن میخونه اول وقت، با استثنات کاری نداریم ما، به طور معمول. تو شوق نمازش یادش نمیره، تو هیچ شرایطی نمازش یادش نمیره. من یادم، خدا رحمت کنه شهدای اسلام رو، توی عملیاتی در کردستان ما سر اذان خوردیم به دشمن. یعنی از مثلا امروز ساعت مثلا 10 شب امشب راه افتادیم رفتیم، اذان رسیدیم به دشمن. فرمانده ها میخواستن یه جوری باشه که بچه ها رسیدن به جای مستقر شن، استراحت کنن، نمازشون رو بخونن، بعد درگیر شن. دشمن فهمید. درگیری هم اینجوری نیست که 10 دقیقه طول بکشه. درگیری بکش بکش بود. اونم تو کردستان، غیر از عراق بود. این سخت‌ترین شرایط. بچه‌ها تیراندازی می‌کردن، حمله می‌کردن، می‌دویدن و تو این دویدن نمازشون هم می‌خوندن. حواسشون بود که من جنگ دارم، ولی تو اون اوج درگیری بچه‌ها چقدر تسلط داشتن. بچه‌ها 17 ساله، 18 ساله، 20 ساله. اینا میشن حجت خدا بر همه ما. میگه این توی جایی که جونش در خطر بود تسلط داشت، در این حالی که می جنگید و هر لحظه ممکن بود کشته بشه، نمازش یادش نه، نمازش رو خوند. حالا آقا از 5 روز، 6 روز، 1 هفته، 4 روز نمازش قضا میشه، 5 روز نمازش قضا میشه. مؤمن اینجوری نیست. بله مؤمن ممکنه نمازشون قضا بشه استثناءن، کاری با اون نداریم. یه موقع است خواب بوده، مریض بوده، یه شبی بیدار تا دیر وقت بیدار بوده، حالا استثناست. بگو ماهی یه شب مثلا، 2 ماهی، 3 ماهی یه بار، 6 روز، 7 روز، 7 هفته دیگه چون حرفی برای گفتن داری؟ نه. مؤمن در همه شرایط، در همه شرایط. من چند تا از شاگردامون زمین که تحصیلات عالی دارن، شغلشون آرایشگریه، هم خانم هم آقا، خدا شاهده میگه آقا ما نماز اول وقت از مشتریمون عذرخواهی میکنیم، اصلا تنظیم نمیکنیم یه جوری که به نماز بخوره، ولی اگر به نماز بخوره، به خصوص اونا که خانم هستن، مثلا ساعت 7 یه عروس کاری 3 ساعت طول میکشه، حالا خورده به وسط اذان، عذرخواهی میکنم 10 دقیقه میرم نماز هم میخونم و برمیگردم. اونا هم راضی هستن، هیچ اشکالی هم نداره. نماز اول وقت. کار شخصی آدم داره، به یک کسی میگه من الان باید وقت نمازم. امام رضا علیه السلام با یه بنده خدایی صحبت میکرد، گفتن آقا این خیلی آدم مهمی، اگه این راضی بشه به اسلام خیلی مهمه. حضرت داشت دلشو نرم میکرد، یه دفعه اذان گفتن، حضرت رفت. طرف خودش هم گفت آقا دل من داره نرم میشه ها، صبر کن، من الان یه چند دقیقه با من صحبت کن. رفت حضرت آقا نماز. عایشه میگه پیغمبر با ما خیلی صمیمی بود، اما به محضی که اذان میگفتن با همه غریبه بود. هیه 6 بار هیه، بدو بیا. آقا اذان دارم میگه، نماز جماعت، من همین داره باز حرف میزنه. نباید مؤمن سهل انگاری کنه. حضرت فرمود من کسی رو که نمازشو سهل انگاری کنه، در نمازش کوتاهی بکنه، سبوک بشماره، شفاعت نمی کنه. یادمون نره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد و آل محمد.